رفیق قبلی دو جلسه دوم شیشه اسفند جلسه سوم
گفتیم که جلسه اول این همون صحبت کردیم اومدن برای بشر برای زندگی اجتماعی اومد یه سری نهادهای رو تعریف کرد خب یه سری نهادهای اوهرهایی مثل نهادهای اوهرهایی رو تعریف کرد مثل چی؟ مثل نهاد ملکیت نهاد ملکیت یعنی چی؟ یعنی اینکه کسی که اگر مالک یه چیزی باشه یه سری اثراتی درش بار میشه حق تصرف درش داره میتونه هدیه بده میتونه بفروشه کسی دیگه بدون اجازه اون حق نداره اومدن این نهادها رو تأسیس کردن نهاد ملکیت پس یه چیزی کاملا اوغرایی بود بعد که اومدن اینا رو تأسیس کردن بعد اومدن یه اسبابی رو تعریف کردن یه اسبابی رو تعریف کردن برای چی؟ برای نقل و انتقال این نهادها یعنی چی؟ انتقال ملکیت مثلا نهاد زوجیت میگه انتقال ملکیت خب یعنی یه چیزی که تو ملک منه بخواد انتقال پیدا کنه توی تو ملک شما باید یه سببی داشته باشه خب این سبب رو اومدن سبب انتقال ملکیت رو اسمشو گذاشتن بلی یه عینه بخواد یه عینه یه شیء خارجی بخواد از ملک من به ملک شما دریاد یه سببی باید داشته باشه که اون سبب رو اسمشو بزن به خب معاملاتی انجام میشه قراردادهای اعتباری مثل قراردادهای اعتباری به چوی اوغلای رو گذاشتن اوغلای قراردادها رو وضع کردن برای اینکه چه یه سببی باشه برای این انتقال ملکیت اتفاق بیفته یه زمانی هستش که انتقال ملکیت اینجوریه که یه عینی حالا این به رو بخوام دقیق‌تر بگیم عین انتقال ملکیت عین صورت میگیره این میشه به یه زمانی هستش انتقال ملکیت منفعت صورت میگیره که نیستش چیه؟ اجاره خب اینجا این اون شیء خارجیه احتمال پیدا میکنه اینجا چیه منفعت انتقال پیدا میکنه بعد وقتی اسبابی هم اوغلا اومدن چکار کردن؟ اومدن گذاشتن پس این هم اوغلایی بعد حالا شرع اینجا شنقشی داره شرع نمیاد اینا رو تأسیس کنه یعنی اینا رو شرع تأسیس نکرده برخلاف چی؟ برخلاف عبادات ما گفتیم که یه توی فقه شیعه یه عبادات داریم یه معاملات داریم این عبادات چیه؟ تأسیسی اولا که قصد قربت این شرط داره اینجا قصد قربت شرط نیست خب عبادات تأسیسیه یعنی چی؟ یعنی شارع متعال خودش اومده گذاشته نماز رو شارع متعال گذاشته روزه رو گذاشته خمس و زکات و اینا چیه؟ اینا تأسیسیه نماز روزه حج حتی تأسیسی نه که برام تو بحث شریعت اسلام رو ببینیم و شریعت های پیشین مثلا برونزه تو شریعت های پیشین اومد بوده مثلا تو اسلام تعمیر کرده ولی اصلش تأسیسش از طرف شارع متعالیده. خب معاملت این مدلی نیست، معاملت تأسیسی نیست، امضاییه. یعنی چی؟ یعنی شارع اومده امضا کرده، اوغلا اومدن انتقال ملکیت از شروع شد به یه سبب یاره انتقال ملکیت قرارداد کردن. خب به اساس من به شارع اومد چی؟ امضایش کرد، خب من هم میپذیرم این سبب رو. خب اونها یه جاهایی اومد شروع کرد یه سری شرایط گذاشت، مثلا یه شرایطی رو گذاشت، یه شرایطی رو اضافه کرد، کم کرد یه شرایطی رو، یه چیزایی رو مثلا ازش نپذیرو، مثلا ربا رو نپذیرو. خب مثلا ربا، چون که ربای معاملی و اوغلاش نیست، نمیدونم مشکل دار نمیدونم انجام میدونم. خب ربا یعنی چی؟ یعنی جنس رو به زیاده گفتن. چی؟ اوغلا، یعنی از نظر اوغلایی چیز نداره، کاملا تعبدیه. خب شارع مثلا ربا رو نپذیرو، خب مثلا ربا رو نمیپذیرن. بیع سبی، سبی که
بچه،
بیع سبی و اوغلا میپذیرن ولی شارع نپذیرو. یه سری چیزا رو من خط زد، یه سری چیزا رو اضافه کرد، یه سری چیزا رو کم کرد، ولی اصلش رو پذیرو این سلال ملکیت رو. خب به اینا میگن چی؟ میگن امضاییه، شارع امضا کرده، تأسیس نکرده، مثلا عقب نبوده باشه، شارع من داشته باشه، اسمش میشه امضایی. حالا عقد البیت این قرارداد بیت خوش عقد البیت یه عقدیه، یه گریه که بسته میشه. خود عقد البیت چه زمانی که عقد بیت بسته شده؟ زمانی که اولا که یه ایجابی باشه. خب من مثلا میگیم چی؟ میگیم که میخواهیم مثلا این ماژیک رو به ملک شما در بیاریم. خب مثلا من میگم این رو به شما فروختم، شما مثلا قبول میکنید. خب تملیکشه به ملکیت در آوردنش به اون قصد ایجاد به انشاء اون بیت هستش، اون عقد هستش. خب پس اولا که باید اون قصد انشاء باشه، یعنی تا بخوام بگیم که
قصد انشاء تملیک
بخوام بگیم چی عقد صورت گرفته، دو این که باید ایجاب باشه، یعنی من باید اول ایجاب کنم شما قبول کنید. پس از تنشو باید باشه، ایجاب باید باشه، قبول باید باشه. ایجاب رو کی میکنه؟ بایع کیه؟ فروشنده. پس بایع ایجاب میکنه، قبول کی میکنه؟ مشتری قبول میکنه. عقد بیع رو چی بسته میشه؟ روی مبیع. رو مبیع بسته شه، یعنی مبیع اصله، مبیع اصله. خب چرا؟ چون بایه میخواد مبیع رو بفروشه. خب مشتری میخواد مبیع رو چیکار کنه؟ بخره. در ازاش چی میده؟ ثمن میده. اینا رو دیگه اینجوری میرسن که همه اصطلاحات رو بگیم. ثمن چیه؟ اون ارزش هست، اون پولیه که میده، بهاییه که داره میده. خب پس چی؟
مثل قصد انشاء تملیک عینیه چی؟
یعنی من قصد دارم
انشاء رو ایجاد کردم، قصد دارم که الان این ملکیت رو انتقال بدم به شما.
این انتقالش
رو کجا شمونه؟ چی؟ خود اون قصده، خود اون انتقال مال به تملیک، یعنی به ملکیت در آوردن دیگه، یعنی اون انتقال رو میخوام چیکار؟ میخوام به ملکیت شما در آورم، از ملکیت خودم به ملکیت شما در بیارم. خب قصد اینجایی قصد ایجاد این عقد، این عقد رو ایجاد کنم. خب پس باید اون قصد باشه، مثلا مجنونی که نمیتونه هیچ قصدی بکنه مثلا به عشق پذیرفته شده نیست. خب یا سبیهی که نمیتونه قصدی بکنه به عشق پذیرفته شده نیستش. بعد
پس این میشه سمن، میشه که بعد مبی اصل سمن در کبره. حالا این مشتری چیز بکنه؟ مبی اصل بایی خواهد مبی رو از ملکت خوش خارج کنه و مشتری خواهد مبی رو به ملکت خودش در بیاره.
بعد اگر تو این چیز ایجاب و قبول، خب اومدیم شرط گذاشتیم، یه شرطی رو گذاشتیم، من به این شرط مثلا این رو شما میفروشم. خب اولا که مشکوک و رسول نباید باشه، یعنی باید یه شرطی باشه که حتما بشه، شما شرطی که احتمال داره نشه نمیتونی بذاری. خب مشکوک و رسول نباید باشه، یک. دو این که اگر بای میذاره مشتری باید قبول کنه، اگر مشتری قبول نکنه، مثلا باید بذاره مشتری قبول نکنه، اون معامله صورت نگیره، عقد بی بسته نشده، باطل میشه. پس اون شرطه اولا شرطی که میذاریم مشکوک و رسول نباید باشه. ثانیاً چی؟
دو طرف
شرط رو قبول کنه. بعد یه بحثی که میشه، حالا مثلا اینجا خیلی اشاره‌ای مطرح میشه اونا، اینه که حالا معاتاتی میشه باشه یا نه. خب معاتات یعنی چی؟ یعنی لفظ به کار برده نشه. چون ببینید وقتی میگه اصلش اینه که خب لفظ باشه، مثلا ماضی باشه، چجوری باشه. مثلا من این رو به شما میفروشم، شما بگید من قبول کردم. خب ولی یه زمانی هستش که فقط همین قصد انشاء رو عملی که انجام میدیم، مثلا همین چیزی که الان معاملاتی که ما الان داریم انجام میدیم، ما نمیریم مثلا با یه نمیاد بگیم من این رو به شما میفروشم، شما بگیم من این از شما میخرم و اینا. شما هم معاتات داری انجام میدی، لفظ به کار برده نمیشه. پس وقتی لفظ به کار برده نمیشه میگیم معاتات، که میگن چی؟ معاتات هم میتونه باشه، یعنی به صورت معاتاتی هم عقد بیع جاری میشه، مگر یه سری عقود کلا عقود اون عقد ازدواجی هم جزء همین هست دیگه، جزء عقوده. مثلا اونجا رو مثلا میگن که شارع روی این بحث خیلی مثلا حساس، اونا حتما باید چی؟ با لفظ باشه اون بحث عقد ازدواج و اینا، ولی توی این عقد بیع و اینا با معاتات هم اگه صورت بگیره چی؟ مشکلی پیش نمیاد. یا مثلا ماضی بودنش بحث میکنن، آیا ماضی باشه، مضارعه باشه، مثلا پس اینجا بحثش رو خیلی مختصر آورده، ولی مثلا میگن که اصلا خیلی چیز نیستش،
مشکل
نداره. خیلی کتاب رو بگیر.
ازدواج اینا
جز چی میشه؟ جز عقود میشه، بی نمیشه ها، بی جز
یکی از عقوده،
بی یکی از عقوده. ما که خواستی رسه هم این عقود چند تا چیز هم مثلا یکیش عقد بیع. یه عقد داریم، یه ایقاع داریم، مثلا ایقاع یه طرف است. خب این عقد وقتی میگیم عقد یعنی دو طرف باید راضی باشن خب تو عقد صورت بگیره. ایقاع نه، یه طرف میتونه چکار کنه؟ مثلا مثل فکر کنم طلاقه، طلاق مرد طلاق بده طلاق داده دیگه.
مثل
بخشیدن یعنی هبه کردن، هبه کردن هم عقده میکنم، عقده ایقا نباشه،
یعنی اگه ما قبول نکنیم.
آره بیشه، آره عقده طرف میتونه قبول نکنه، یکی چی هدیه بهش بده طرف مستدیشه خود بره. هبم عقد. خب کتاب البیع، عقد البیع یحتاج الى ایجاب و قبول. عقد بیع احتیاج داره به ایجاب و قبول. خب پس اینا رو دقت داشته باشید، بیع احتیاج داره، این ایجاب و قبوله باید باشه. من ایجاب میکنم، شما باید چه بکنید؟ قبول کنید.
همیشه
به ای لغت امکانه
فروشنده ایجاب میکنه؟
اکثرا فروشنده ایجاب. ایجاب
ایجاب یعنی چی؟
یعنی ایجاب کردن.
ایجاب
یعنی اونی که شروع میکنه، اونی که شروع میکنه اون بایه و شما قبول میکنید. اونجوری هم میشه، ولی اصلش بر اینه، نه اینکه مثلا بگیم که این مثلا نمیشه. اینا یه بحث خیلی مفصل داره که تو هم تمام این شعورش میاد بحث میکنه. اونجوری هم میشه، ولی اصل اینه که معمولا اینه که ایجاب با بایه هستش. عقد البیع یحتاج الى ایجاب و قبول به ای لغت امکانه، به هر زبانی میتونه باشه. بند المداره انشاء و تملیک العین به المال و قبولهی. دائم مدار چیه؟ انشاء ایجاد تملیک عین به ملکت در وزن عین در مقابل چی؟ یه مالی و قبولهی و قبول کردن اون. یعنی باید هم این بپذیره، هم بایه هم مشتری. ولا اوجبه به شرطن و قبله بلا شرطن او بالعکس لم ینعقد. اگر چیکار کنه؟ اگه بیاد بایه با یه شرط، فرق نمی کنه بایه یا مشتری، یه شرطی رو بذارن خب و اون یکی بدون شرط چیز کنه قبول کنه، چی میشه؟ عقد بسته نمیشه. لم ینعقد. کما لو قال بعتو که به شرط الخیار فقال قبلتو بلا خیار. مثلا بگه من اینو به تو میفروشم به شرط فلان خیار، شرط خیار داشته باشم که مثلا عقد رو فسخ کنم اگر مثلا چیز رو یه شرطی بذاره، اگه این شرط نشد من عقد رو فسخ کنم. او یکی قبول کنه بدون چی؟ بگه فقال قبلتو بلا خیار، قبول میکنم بدون این خیار. اینجا توی عقد اصلا بسته نشده. اختیار، خیار حالا بعدش میخونی، یعنی بعد از چی داریم خیار. خیار یعنی که شما اختیار داشته باشی که عقد رو فسخ کنی، چون شما وقتی عقد رو میبندی دیگه نمیتونی فسخش کنی مگر یه خیاراتی که گذاشته باشی، یعنی حق باطل کردن معامله رو نداری، برای همین باید خیلی مراقب باشی.
اوجبه
هم ایجابه دیگه، یعنی مثل همونه، یعنی ایجاب کنه به شرط، ایجاب بشه به شرطی مجهولش میشه دیگه. الاقوا مدار، یعنی اون چیزی که حولش میچرخه، اون چیزی که مهمه و حولش هستش، انشاء و تملیک العین بالمال و قبولهی. الاقوا صحت و بیع المعطا و لزومها کالبیع العبدی. یعنی چی؟ مالیت نداره؟
معقوله
مثلا مادی و اینا. خب ما یه ملکیت داریم یه مالیت، بکنم با سرش صحبت کردیم صحبت سر ملکیت و مالیت. یه سری چیزا هستش که ملکیت داره ولی مالکیت نداره، یعنی مالکیت داره ولی مالیت نداره، یعنی شما خرید و فروشش نمی کنی، از ارزش خرید و فروش نداره. حالا منظورت چی از این که
مثلا بچه بونه
هم خود
ارزش
نه، این چیزی که الان من دارم میگم چیزی که ارزش چیز نداره، مثلا اوغلایی نداره که مثلا بخواد خرید و فروش بشه، مثلا گفتیم مثلا آره مثل بال مگس، مثلا نمیدونم مفکو، مثلا این چیزایی که اصلا ارزش اوغلایی نداره خرید و فروشه، خب این اصلا مالیت نداره. حالا الان منظور شما چیه که مثلا به مخصوص ماله، منظورتون از مال چیه؟ الاقواس صحت و بیع المعاطات و لزومه ها کلبه العقدی. اقوا یعنی فتوا، اینه که صحت بیع معاطات، یعنی بیعی که لفظم توش نباشه صحیحه و لازمه. آها لازمه یعنی چی؟ وقتی میگیم بیع لازمه یعنی شما حق فسخ رو نداری، همین که چه گفتیم بیع از عقود چی؟ یعنی حق فصل نداریم. از خیلی فرسه این لازم در مقابل چیه؟ یه به لازم داریم در مقابلش جایزه. حرف جایز شما میتونید یک کلمه حذف کنید.
بدون لفظ، لفظ درش استفاده بوده نشه. پس هم به عقب معاطات
از کجا
چی؟
از عقود
لازمه دیگه هم چیز نداره، نمیتونی فسخش کنی. یک طرفه نمیتونی فسخش کنی. اگر جایز باشه مثلا چی؟ جایزه مثلا وکالت، مثلا امانت، خب اینا جایزه، ولیه، حالا امانت رو میگیم ولی، اینا جایزه، یعنی یه طرفه میتونه فسخ بشه، ولی چیز، ولی عقد به جز عقود لازم هستش. و هی تسلیم المبیع و الثمن به قصد البیع و الشراء، و اون چی؟ تسلیم کردن مبیع و الثمن به قصد بیع و شراء، به قصد چی؟ فروختن و خریدن. شما مبیع رو به قصد فروختن داری تسلیم میکنی، ثمن رو به قصد اون که قصد خرید داره ثمن رو دریافت میکنی، تسلیمش میکنی به قصد خرید. تسلیم میکنه و برعکس گفتم که دریافت میکنه، تسلیم میکنه به قصد خریدن اون مبیع. حالا یه چیز دیگه اینجا توضیح میده کاملا مختصر، و اونم اینه که یکیشونو تسلیم میکنی. خب مثلا مبیع رو شما مثلا نسیه، شما مبیع رو میگیری یا مثلا فروشنده مبیع رو تسلیم میکنه به قصد به، ولی چی؟ مثلا اون ثمن رو یه مدت بعد میاره میده، به میگن چی؟ به نسیه. خب یه دونه هم هست اسمش چیه؟ سلف خری بهش میگن. خب اون برعکس نسیه است. یعنی چی؟ یعنی معمولا باغدارا و کشاورزا اینا جلو جلو میرن محصول این باغ رو میخرن، خب پولش رو میدن، وقتی که این میوه ها رسید چی؟ اون مبیع رو دریافت میکنن، یا مثلا بایع تسلیم مشتری میکنه. پس سلف خری اینه برعکس نسیه است. اینجا داره همین میگه او تسلیم احد هما و تو سلم رو به ذالک القصد، یا واگذار کردن یکی از اونا و پذیرفتنش به همین قصد، به قصد بیع و شرا، کما فی بیع نسیه و سلف المعاتاتین، مثل بیع نسیه و سلف معاتاتی. خب حالا یکی از خانم ها یکی از این دوتا باید که میگه که نسی و سلف هم میتونه بدون لفظ باشه. همین که شما یه چیزی رو تسلیم داری میکنی، قصد انشاء کردی و این بیعه اتفاق افتاده، لزومی نداره حتما لفظی بگی، همون بدون لفظش با این تسلیم کردن به این قصد این اتفاق افتاده، بیعه اتفاق افتاده.
به
ذالک
القصد
به قصد بیعه، قصد بیعه باشه. خب من اسم شما رو هنوز بلد نیستم، شما میکنی مسئله ولی رو
سجدی لا فرقتی ترتب احکام البیع بین العقدی و المعاتاتی، یه فرق نیست بین ترتب احکام،
یعنی که احکامی که مترتبه بهش
میشه اثر گذاره، احکامی که اثر گذاره در بیع بین عقدی یا معاتاتی،
فرقی بین احکامش نمی کنه به عقدی و معاتاتی. یعنی شما چه به عقدی بکنید، یعنی با لفظ بکنید، چه معاتاتی بکنید، فرقی نیستش. یعنی مثلا انتقال ملکیت اتفاق افتاده، شما حق تصرف در اون ملک دارید،
بعد دیگران باید اجازه بگیرن از اون ملک یا از اون مالش و از اون شیئی که ملک شما استفاده کنن، میتونید هبه کنید، یعنی فرقی تو اینا نداره. خب
حتی فیما اذا اورید اشتراط شیء، تا زمانی که در اون اراده کنن که چیزی رو شرطی رو بذارن.
خب
فیاد قرآن فیاد قرآن ابو
قبیل المعاتات
قبیل المعاتات میگه پس باید ذکر کنن که قبول کردن اون شرط رو.
قبیل المعاتات یعنی یه خور قبل از معاتات. خب میگه که زمانی که میخوان یه شرط یه چیزی رو شرط کنن، حتی فیما ازا اولی داشت دارد و شهیه، زمانی که میخوان یه چیزی رو شرط کنن باید چیکار کنن؟ باید مثلا چون ما گفتیم که چی؟ توی عقد اگر شرط میکنن، عقد حالا اون موقع که لفظی داشتیم بود صحبت کردیم، من اگه شرط میکنم شما باید قبول کنی. خب حالا میگه که تو معاتات این شرطه چجوریه؟ ما لفظ کار نمیبریم دیگه، میگه توی معاتات یه خورده قبل از اینکه این معاتات اتفاق بیفته شرطشونو میگن، بعد چیکار میکنن؟ سپس
من یتعاطیان علا ذالک شرط
معاتات میکنن بر اون شرط، یعنی که
ذکر میکنن بعدش معاتات میکنن بر
همون شرط.
و فی جریان المعاتات فی سایر العقود کلام یأتی فی محلت
فی محله انشاءالله. دیگه در این که مثلا معاتات در سایر عقود جاری هست یا نه روش حرف هستش، حالا جاش روش بحث میکنن دیگه. حالا مثلا
کلامه میشه
بحث هست. آره سایر عقود کلامه، مثلا حالا مثلا همون بحث عقد ازدواجی که گفتی. خب مسئله بعدی هم
یبتل البیع به تعلیق علا مشکوک الوصول، میگه باطل میشه اون بیع با تأخیر بوده
معلق بشه برای چیز مشکوک الوصولی، یعنی چیزی که یه شرطی بذاری که مثلا این که مثلا اون شرط اتفاق بیفته مشکوکه، یعنی احتمال داره که نشه.
کما اذا قال بعت انجاء المسافر، یعنی هم مانند این که مانند وقتی که بگه میفروشم اگر مسافر باشم.
نه اینو میفروشم به
مسافر.
اگه مسافر اومد ممکنه مسافر نیاد دیگه.
او ان بعت ملک فلانی
منی، یا اینکه بگه که چی اینو به میفروشم.
او ان بعت
او ان بعت الملک فلانی، مثلا اون میفروشمش خب بشه که ما از قال بعت و انجا المسافر او ان بعت الملک فلانی منی، یا این که میفروشم بهت اگه ملک فلانی رو از من بخری. این چجوری میشه مشکوک الوصول؟
شما
آره آفری شاید مثلا فلانی رضایت نده، حالا میخونیم رضایت نده که فلان چیز بشه.
و یه بلند
بله
میشه که از من
بله میخونیم عقد فضولی همه بایه یکیه که دقیقا بایه میاد یه ملکی رو که خودش مالکش نیست میفروشه،
فروش
مال غیره.
خب این که مشتری از یقبل و حتی اگه مشتری هم قبول کنه
و یقبل اون مشتری کذالک. آره مشتری هم اینو قبول کنه
مشکل وصوله، یعنی مشتری قبول کنه شرط هم که مشکل وصوله
خودش باطلش میکنه، حتی اگه مشتری بپذیره. بعد حالا مسئله بعدی چی میگه؟ میگه که اینا هم حالا بحثاشو جلسه قبل کردیم که اگه مشتری اومد چیکار کرد؟ اومد یه چیزی رو خرید، خب با یه عقد فاسدی مثلا بر روی یک مشکوک الوصولی بسته شده بود، یکی شرط خودشون یکی نپذیرو، خلاصه این عقد فاسده یعنی عقد باطله. خب اگر این اتفاق بیفته مالک اون چیزی که خریده نمیشه، مالک نمیشه، بعد باید چیه؟ واجبه که اونو ردش کنه به بایه. خب و اینکه زامنه، زامنه یعنی چی؟ یعنی یا باید حالا اگه خودش است، اگه خودش از خودش رد کنه، اگر خودش نیست یا باید قیمتش رو بده یا باید چیکار کنه؟ بدلش رو بده. خب یعنی یه چیزی مثل همون رو بهش بده، پس زامن میشه. بعد میگه که خب حالا ممکنه که مثلا من و شما مثلا دوستیم، خب بعد یه چیزی رو مشکوک الوصول حالا چیز کردیم، معامله کردیم و اینا، ولی مثلا راضییم دو طرف، مثلا اجازه حق تصرف میدیم، چون حق تصرف اینجوریه که مثلا شما مثلا مشکلی نداری که مثلا دوستت از مثلا کتابت، از خودکارت، از یا حتی مثلا خونتون میاد از وسایلت نه استفاده کنه، شما حق تصرف رو میدی. اینجا میتونه این اجازه باشه، این حق تصرف باشه، ولی اون معامله چیه؟ فاسده. حالا اون دیگه خودش یه بحث دیگه میشه که مثلا حالا من مثلا مالک نمیشم، ولی خب مثلا شما حالا اون اجازه رو میدی که استفاده شو بکنه. اونجا دیگه زمانم نداره.
لو قبض مشتری و متاعه به العقد الفاسد لم یملکهو، اگر قبض کنه مشتری
لم یملک خودیه، درسته ساکن لم مدرسه
میگه، اگر مشتری چیزی رو قبض کنه یا بگیره
لو قبض مشتری متاعه، یعنی اینکه اون چیز، اگر مشتری اون چیزی که خریده رو چیکار کنه؟ قبض کنه، یعنی بگیره.
در حالی که با عقد فاسد اونو بگیره لم یملک، مالکش نمیشه و وجب رده و کان ضامنا و واجب میشه بر او رد کردن اون مال، و در حالی که اون ضامنه، یعنی ضامنه که اون مال رو رد کنه. فلو اتلف او او تلف،
تلفه و مجبور بخونیم
پس اگر یک کار کنه اون مال مثلا باطل بشه اون چیز،
فلو اتلفه او او تلفه او، یعنی اگر از بین بره
یجب علیه رد و عوضهی مثلا او قیمتی، واجب میشه بر اون که رد کنه به جای اون مثل خودشو یا قیمتشو.
مثلا بهتر بگیم، مثلا نه، بگی اگه تلف شد چیکار کنه؟ یا مثلشو بده یا قیمتشو بده. یه سری چیزا هستش که مثلیه. خب مثلا تمام ظرفایی که از یه کارخونه زده میشه خب همش مثل همه، اینا مثلیه. یه سری چیزا هستش که قیمیه، یعنی مثلا نمیشه بگی این مثل اونه، خب اونجا باید قیمتشو بده. ولی مثلا چیزایی که مثلیه مثلشو بده.
یه مثل
سر قیمی فکر کنم مثلا گوسفند و اینا مثلا قیمیه.
نه لو کنم کل من هما راضیان به تصرف و لو مع بطلان البیع، میگه اگر هر دوی اونها راضی باشن به تصرف، که حالا یکی در این مال و یکی تصرف کنه، در حالی که مشکلی نداره، در حالی هم که اون بیعشون باطل باشه، جاز تصرف و بلا زمان، تصرف جایزه و ضامن هم نیست.
خب مرحله بعدی بحث شروط البیع. چی؟ مثل بلوغ،
اختیار. مالک بودن
یعنی که مالک اینا چی هم؟ شروط متعاقده اینا. متعاقده یعنی چی؟ یعنی کی؟ یعنی بایه و مشتری باید بالغ باشن، اختیار داشته باشن، مالک تصرف باشن، عقل هم باید داشت، یعنی که دیوانه نباید باشن، مجنون نباید باشن. یعنی بایه و مشتری. خب ایوازا یعنی چی؟ یعنی مبیع و سمع. این هم حالا شروطی داره از جمله چی؟ اینکه معین و مشخص باشه از جهت چی؟ وزن و پیمانه و تعداد و این چیزا. بعد اگر جنسیه که اگر جنسیه که باید گفته بشه که مثلا این جنس مثلا یه پارچه ایه که مثلا جنسش توی تفاوت قیمتش موثره، اون باید گفته بشه که اوصاف قدرت تسلیم ملک تلق باشه. حالا اینا رو دونه دونه میریم مسائلش رو میخونیم.
قدرت
تسلیم این اولیش بلوغ. بلوغ شرطیه که شرط تعبدی هم هستش، یعنی که شارع متعال گذاشته. این بلوغ در مورد چیه؟ در مورد سبی. حالا ما سبی یه ممیز داریم یه غیر ممیز داریم. اینجا خیلی بحثش نیست، ولی سریع غیر ممیزه نیست، سریع ممیزه داره. این ممیز توی مسائل مختلف هم متفاوته. مثلا ممیزه توی بحث محرم نامحرم متفاوته و ممیزه توی بحث معاملاته. یعنی هر بحثی و بحث ممیز بودنش ممکنه که متفاوت باشه، اینجوری نیستش که مثلا حتما همون باشه. پس بعد میگه که سریع خب این توی معاملات حساس همون سریه ممیز هم عقلش صحیح نیست. توی این حالت چجوریه؟ غیر ممیز هم قصد انشاءی صورت نمیگیره، یعنی موضوع قرار نمیگیره. توی این حالت که هم قصد انشاء صورت نمیگیره، بچه دو ساله و سه ساله که اصلا نمیدونه ملکیت یعنی چی و اینا، قصد انشاء اصلا صورت نمیگیره. اینجا ممکنه قصد انشاء صورت بگیره، خب مثلا پسر 14 ساله، پسر 13 ساله، ولی صحیح نیست. شما یه وقتی هستش که ببین مثلا حالا حالتهای مختلف میشه، ممکنه که اون سبی اون بچه چی باشه؟ برای خودش معامله کنه. یه حالت میشه که برای خودش معامله کنه. پس اینو خارج کردیم دیگه. الان هر چیزی که مطلب اینو هم معلق بذارید. برای خودش معامله کنن. وکیل از طرف پدر مادر. یکی که نقش خودش معامله میکنه. مثلا نقش این دستگاه هایی رو داره که مامانه مثلا برگه می نویسته چی می خواه، خب پولم می ده، میگه برو مغازه رو بخری. اینجا اون معامله نمی کنه، یه حالت واسطه ای داره که داره مامانه این کار رو میکنه. خب برای خودش معامله می کنه، این داره معامله می کنه. خب برای خودش معامله می کنه که معامله
برگی
نیست.
وکیل باشه
وکیل باشه شما وکالت می دید که اون بره معامله کنه. آره برای خودش معامله کنه که صحیح نیستش. حالا اسمش رو میگم وکیل بشه از سر پدر مادر، این هم صحیح نیست. تو این حالت که یه نقشه یه دستگاه ویسی داره تو حالت صحیح میشه. خب بعد تو این حالت ها هم تو این حالت هم گفتن که اگر اشیاء کم ارزش باشه، خب هم چیزه که سر چهار را بکشن مثلا یه چیزی معامله یه باشه که اونقدر ارزش اونجوری نداشته، اینجا گفتن که اشکالی نداره، یعنی معاملهش باید نیست که صحیح باشه، جالبه. در مورد اشیاء بله غیر مالیات خدا خارج کردیم دیگه، گفتم غیر مالیات هم نمیتونه قصد انشاء بکنه. در مورد اشیاء
غیر مالیات هم از چهار بره یه چیزی برخوش با پول خارج بگیره مشکل داره.
اصلا غیر مالیات اون یه چیزی که قصد انشاء نمیتونه بکنه، یعنی مثلا مالکیت میشه تا خرید و فروش یه چی که بخواد بره آزاد بخره.
بچه 2 ساله.
اصلا بچه 2 ساله. در مورد اشیاء کم ارزش اینجا چی؟ جایز. در مورد اشیاء کم ارزش چی شد؟ جایز شد. دلیلش هم چیه؟ سیره متشرعه.
آخه فرق کنه، خب مثلا فرق کنی ممیزه
ولی دلیل اینا رو بشه اینا رو میگم این دلیلات اصولیه. دلیلش چیه؟ سیره متشرعه، یعنی که چی؟ متشرعه. این متشرعه متشرعه چه زمانی رو میگی؟ زمان معصوم. زمان معصوم متشرعه این کار رو میکردم الان مثل برای همین این چه داره؟ مشکلی همین الان
مثلا یه بچه 13-14 ساله خب فرق کنید خوب 13-14 میتونید کار کنید خودش کار کنه برای خودش، بعد فرق کنید حقوق داره میگیره، بعد داره با اون هم برای خودش برای سکه بپرد اصلا
نمیتونه
توش
دخل تصرف
کنه
یا
کنه
یا چی شد معامله اصلا گفته که نمیتونه چیز معامله بکنه.
آخه
نمیشه
که اصلا دوری
خب میگن که اوغل ببینید همینجاست گفتن که یه سری چیزا اوغلایی هست، اما این چیزی که شما میگید اوغلاییه. خب
نه من وجود داره آخه دارید میبینید، من یعنی میگم توی مثلا فرض کنید الان سکه گرفتن معامله حساب میکنید دیگه، خب اون وقت تو سکه شما میگه نمیتونه تصرف کنه،
مثلا
حساب
نمیشه
برای اون
مالکیتش. خب چیز نمیدونی عقدش فاسد، اما چون دو طرف راضی ان اشکال نداره دیگه، درسته؟
آخه وجود داره تو جامعه.
خب میدونم گفتم عقدش فاسد، اما اینجا گفته اینا مثلا چون دو طرف راضی ان میتونه
تصرف کنه.
مربوط سال
به میتونه به این برگردی
صفاتون
هم میشه به خودش میمونه. نمیدونم چطور برگردی، چون کلا داره میگه که چیزه عقدشون باطله، بعد مثلا دو تا نفری هستن که ناشناسان و اینا، یعنی شاید بعد ولیش بره اون معامله رو انجام بده. علاقه ایتم هستا دوستان دقت کنید که به این کتاب پدیده رساله و اون که داریم الان چیز حکم فقهایی و اینا چیز نکنید، ببینید مرجع تقریب مثلا تو این زمینه چی میگه، ممکنه که حکم مثلا چون این چیزی که داریم میخونیم حکم حضرت امام و حالا حکم آقای مشکینیه.
خب آره واسه
خیلی خیلی هستی.
اصلا یه سوال هم بپرسم، بچه غیر ممیز از این نوزدگی و از پرورشگاه طرف میره بزرگ میکنه، یتیم هم نیست که میگه مالی یتیم کنه و اینا، مثلا اگه من نصف اموال تو به نامش بزنم چجوری به نامش میزنم؟
اموالو به نام میزنی با بی نمی کنی باش که اموالو به نامش میزن خب نمی خریش که یعنی چی؟
پولی در مقابلش نمیده دیگه بی نیست.
معلوم متوجه سوالتون نشدن. آخه مثلا اموالو به اسم اون طرف میکنی، آره هدیه میتونی به طرف بدی، چیزی نیست. بی یعنی که شما بری یه چیزی رو معامله کنی، الان اون بچه که نمیاد چیزی رو معامله کنه.
دو طرف نداری.
خب شروط بی وحیه مراجعه الی متعاقدین او الی العوضین اما شروط متعاقده صحیح امور الاول و البلو فلا یصح بیع السبی ولو کان ممیزا. خب میگه بیع سبی صحیح نیست اگر چه ممیز باشه، او کان به اذن الولی فی اشیاء خطیره، یا اینکه چی حتی اگه پدر مادرش اذن بدن تو اشیاء مهم و با ارزش بهش چی صحیح نیست.
صحیح
نیست
سن
تکلیف نرسیده
دیگه.
چی؟ صحیح یعنی به سن تکلیف. بلوغ نرسیده. و اما الاشیاء اليسيره مما جرت عليه السيره فلا يبعد الجواب. اما اشیاء کم ارزش از اون چی که سیره بر اون جاری شده بعید نیست که جواز باشه، که اینجا حالا فلایت بوده گفتن که احتمالاً فتواه که جایزه اشیاء کم ارزش. دومی چی؟ العقل فلا یصح بیع المجنون. بیع مجنون هم همینجوره، ما یه سری مجنون هستن که اصلا نمیتونن قصد ارشا کنن. خب دیگه بنده خدا چیزم هم که اصلا هیچی و میگه مثلا یه سری هم هستن که مجنون ادواری هن. یه سری میگیره تو اون قسمتی که مجنون ادواری هن مثلا بهش رو صحیح نیست، ولی خب اونایی هم که قصد انشا میتونن بکنن ولی مثلا تو عرف بهشون میگن که اینا چی فهم آره مجنون هن، اینا بهش رو صحیح نیست. سومی الاختیار بله اشیاء با ارزش مهم.
پس اینجا نفس دستگاهی هم نگفته؟
نه اینا هم توضیحات دارتر. دوزمان همه که من میگم اینجا نیستش از این توضیحات
چیز در الان مثلا خود ما بچه همون میفرستیم میگیم برو بچه 8 ساله رو میفرستیم
آه بیشتر اینه
نه
اولا که پوپک به جزا
کم
ارزش من سمچه بچه هم بیشتر همین در شده بله مسئله اختیار در مقابل اکراه و اضطرار. اکراه چیه؟ اینکه شاید این تعریف رو بگیم که مثلا طرف مکره مستر اینجوری بگیم که فردی که مکره میشه که مثلا یه معامله رو انجام میده اینجوری که یه فرد زو اراده‌ای اومده رو مجبور کرده که این معامله رو انجام بده. خب یعنی یه تهدید مثلا جانی مثلا اصلا رو گذاشته که این معامله رو انجام بده، یعنی یه فرد زو اراده یه زو اراده‌ای فرد مکره و مجبور به معامله کرده. خب معامله فرد مکره چیه؟
باطل.
صحیح نیست. باطل. مستر چی؟ مستر اینجوری نیستش که فرد زو اراده اومده باشه
سیف
کرده باشه، شرایط مسترش کرده. طرف بچهش مریضه، خب خونه مثلا 500 میلیون میخواد 300 میلیون بده که بعد خرج عمل بچهش کنه. خب پس توی فرد مستر اینجوریه که شرایط مسترش کرده. اینجا
سی
این معالش صحیح است. خب چرا آقای گفتی؟
خودش خواهد
امتنان اینا رو بهش بگیه سه دلال امتنانیه اولا که نه اینا رو گفتی تو خودش خواهد از اختیار دیگه. خب خب یعنی جزش در قابل اختیاره. امتنانه چون اگه اشاره متعال یعنی یه جور امتنان این ملت گذاشتن فشید. تو این حالت اگه معامل باطله خب یه جورایی خلاف اون امتنانه میشه دیگه، چون طرف مجبور شرایطش یه جور شده که خونه رو بفروشه و یه جورایی یه لطفی در حقشه که این قبول بشه معامله از پولش برای این استفاده کنه. ولی اینجا امتنان میبینی معامله صحیح نیست، چون طرف نمیخواد چیز کنه، نمیخواد بفروشه، نمیخواد طرف ملکیتش در بیاد، اومده چیکار کرده مثلا به زور دارن چیز میکنن. پس اون امتنانه را یه روزه بگیریم تو این حالت امتنان اینه که معامله صحیح باشه، تو این حالت که چی؟ امتنانه که معامله صحیح نباشه. خب بعد حالا اینو گفتن که مکرر اگر بعدش خب بعدش راضی شد به معامله، یعنی قبل مثلا دیگه راضی شد معامله صحیح میشه، چون مکرر راضی نیست دیگه، یعنی جورایی با اجبار چیز در انجام بده، اگر بعدش راضی شد دیگه معامله صحیح میشه. خب شما میتونی فامیلیتون چیه؟
کشاره.
الا یصح بیع
المکره و هو الذی حمل الغلمین علی الفعل فیفعله بغیر راضی خوفا من اضراره و یصح بیع المستند کالمدیون و المریض استندن الی بیع ابدال و لو راضی المکره بعد از ابال الاکراه صح و لزم. اختیار پس صحیح نیست به مکره و اون کسیست که هم شده بر اون
انجام به غیر اومده حمل کرده، حمل لحول غیر
هم کرده بر اون
بر
انجام اون بده، پس انجام میده اونو به غیر رضایتش
از خوفن من اضراره
از
ترس ضرر ضررش داره میکنه.
و صحیح بیع مستر مانند کسی که مدیون یعنی قرض چیزی داره و مریض مستر شده به فروختن خانه و اگرچه که و اگر راضی بشه اون فرد مکره بعد از برطرف شدن اون کراهته صحیح میشه و لازمه
لازمه، یعنی که دیگه نمیتونه بر همش بزن. خب حالت بعدی یعنی مسئله بعدی که مطرح میشه بحث اینجا عقد فضولی رو میاد مطرح میکنه. مالکی تصرف باشن یعنی بتونن یعنی اون ما تصرف کنن. خب این میتونه کی باشه؟ میتونه مالک باشه، میتونه وکیل باشه، میتونه بدی باشه. خب اگر کسی غیر از اینا اومد چیکار کرد؟ اومد یه بیعی رو انجام داد. خب حالا این چیز که الان من میگم مبیع میشه روز سهن هم میشه. خب اومد یه بیعی رو انجام داد، مثلا چوکان گوسفندا مال یه مالکیه، خب این یه مشتری خیلی خوب میبینه گوسفندا رو میفروشه. خب نه مالکه نه وکیل نه ولی یه کسی دیگه. خب پس با یه کسی غیر حالا مالکینه تصرف بذاریم. خب اومد این ها رو خوب بعد این به معلق میشه روی چی؟ معلق میشه روی رضایت مالک. معلق میشه روی رضایت مالک. یعنی چی معلق میشه روی رضایت مالک؟ یعنی اگر مالک اومد رضایت داد، معامله چی؟ صحیح میشه. اگر مالک رضایت نداد، معامله باطل میشه. به این میگن عقد چی؟ عقد فضولی. دقیقا همون معنای چیزه که فضول بایه هم در اینجا یه چی؟ فضول. این اومده مال یکی دیگه رو فروخته. خب بعد حالا مثلا هم مستقر در نظر بگیری، مثلا چیز مالکش میبینی بعد چه معامله خیلی خوبی کرد و اینا روزی یه چیزی هم به این شکمه میده که بایع بوده، چه مالا خوبی کردی معامله شیرنی هم نمیدی. یه موقع میگه نه من اصلا نمیخواستم اینا رو دوست کنم، من برای کار خودم و فلان و اینا میخواستم و اینا، به درده میشه که معامله باطل میشه. خب حالا یه بحث دیگه که اینجا مطرح میشه و بحث مهمیه، اونم بحث کاشفیت و ناقلیته. خب اینجا رو خوب دقت کنید، شما در نظر بگیرید که مثلا همینجور خانم رو در نظر بگیرید، میاد توی فصل بهار چی؟ تو فصل بهار پوستنده رو میپوشه. خب پس بایه زمان هم پس به هم نخواه. خب بعد مالک که متوجه میشه فصل پاییز متوجه میشه زمان رضایت زمان رضایت مالک که فصل پاییز. اینجا حالا نظرات متفاوت هست. یه عده میان میگن که یه سری از فقها میان میگن که و از جمله حضرت امام میگن که رضایت مالک کاشف از عقده. خب کاشف از صحت عقده. رضایت مالک رضایت مالک کاشف از صحت عقل هستش. یعنی چی؟ یعنی چی رضایت مالک کاشف از صحت عقل؟ یعنی وقتی مالک اینجا اومد رضایت داد، یه جورایی نه که عقل از اول هستش ها کامل میشه. این عقلی که تو فصل بهار بسته شده چیه؟ این صحیح میشه. نقل و انتقال هم اینجا صورت گرفته. خب کاشف از صحت عقل از همون ابتدا میشه، یعنی اینجا نقل و انتقال صورت میگیره. خب وقتی کاشفه رضایت کاشف هستش، کاشفیه یعنی نقل و انتقال از سمان زمان بسته شدن صورت میگیره. خب بعد داری وقتی یه سری یه دست فقه هستن که میان میگن که چی؟ نه این رضایت ناقله. خب وقتی میگن رضایت ناقله یعنی چی؟
وقتی رضایت میگه ناقلت ناقل از
صورت بگیره، رضایت ناقل هستش یعنی نقل و انتقال از زمان رضایت مالک صورت میگیرد. یعنی که یعنی اینجا، پس اینجا اگر کاشف باشه نقل انتقال از همین فصل بهار یعنی زمان عقد صورت میگیره. اگر ناقل باشه کجا؟ اینجا نقل انتقال صورت میگیره. ثمره این من
بله
نظرات فقها مختلفه. نظر هستی ما این کاشفیته. خب حالا ثمره این بحث چیه؟ یه بحث کنم اونو ثمره بحث نتیجه بحث چیه؟ چه فایده داره که حالا رضایت از زمان عقد باشه چی؟ انتقال از زمان عقد صورت بگیره یا از زمان رضایت کجا میشه؟
این داخل تصرفتون بین کردن اشتباه
نه اشتباه نمیشه اون خودش ایست بعد میگرد بهش میگرد به نماعات متفرد یعنی چی؟ نماعات متفرد یعنی اون ثمره اون محصولاتی که تو این فاصله مثلا بین فصل بهار و فصل پاییز به دست اومده مثلا چی؟ مثلا هم گوسفندا رو در نظر بگیریش اگر چی؟ اگر ما بگیم که رضایت کاشفه خب وقتی میگیم رضایت کاشفه یعنی چی؟ یعنی که همینجا نقل انتقال صورت گرفته وقتی همینجا نقل انتقال صورت گرفته یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر زاد و ولدی مستند کرده باشن شیری داده باشن لبنه هر چیزی داشته پشمی هر چیزی داشته باشن مال کی میشه؟ تو این حالت؟ مال مشتری میشه پس تو این حالت نماعات میشه مال چی؟
مشتری
خب ولی اگر ما چی اگر بگیم که چی ناقل هستش اگر بگیم که ناقل هستش در این صورت اون نماهای متخلص که همون محصولات میشن همون زاد و ولد و خودشون نما اون زاد و ولده اون
محصولات
پشمه اونا همه مال کی میشن؟ مال مالک میشن خب
حق و زحمه
شده بس در این دروم اون حالا یه بحث دیگه ایه خب اینجا چی میشه؟ اینجا بحث کاشفیت و ناقلیت ثمرش این میشه که یه بحث کاملا اختلافی و خیلی هم سخت داریم این حالا خوب بطرش شده
نه
حالا این چیزی که گفتم رو مبیع گفتیم این میتونه رو سمن باشه اوکی طرف سمنی که داره میده سمن کسی دیگه ای باشه اونو میده و مثلا بعدا رضایت بده از اینی در نظر داشته باشین سمنی که ما میگیم لزومن حالا پول نیستش ممکنه مثلا معامله کالا به کالا باشه یعنی سمن هم میتونه یه جنسی باشه یه چیزی باشه یعنی اینو مد نظرتون باشه
چی باعث میشه که یه چیزی کاشف باشه یه چیزی ناقه؟ فتواهای متفاوتی
بله نظرات متفاوتی هستش که حالا این رضایت چون ببینید رو اینش هیچ بحثی نیستش که عقد فضولی اگر چیز باشه یعنی عقد صحیحیه خب رضایت مالک باشه عقد صحیحیه رو اینش حرفی نمیزن میان میگن حالا این عقده که عقد صحیحه آیا از همون زمان چیز میشه نقل و انتقال صورت میگیره یا اینکه زمان رضایت که این ثمرش میره روی همون نماعات متخلف
این در مدام حالت مکره نیستش
نه این یه چیز دیگه است ببینید دقت کنید اون تعاونی که با یومزه بودن چند تا شرط داشتن یکی بلوغ بود شرطشون یکی اختیار بود که بحث محکم مستره یکی عقل بود که بحث مجنون رو گفتیم میشه یکی از شروط اینه که مالک تصرف بودن که گفتیم که چه کسایی مالک تصرف هن که میتونن بفروشن گفتیم مالک و وکیل و ولی خب که مالک اصلیشه وکیل و ولی به طبع بعد که مالک یعنی یکی غیر از اینا بیاد مال رو بفروشه اون بحث عقد فضولی میاد بسر بشه بهش میگن عقد فضولی و همه این بحثایی که کردیم
حالا بخونیم مسئله شو
کنه همه مالکین تصرف
کساره و ماله و مکیلهی و ولیهی فلا یکون بیعه من لایم به کد تصرف کل اجنبی ناف زن لازمن لیکن نهو یتوقف و علا اجازت مالک میباشن آن دو مالک در تصرف ماننده.
خب اون همه ببینید این برمیاده به چیز دیگه، از شروط متعاقدن اینه که هر دو نفر یعنی بایع و مشتری متعاقدن، یعنی بستش کنید دنبال مالک تصرف، حق تصرف داشته باشن،
مانند صاحب مال و وکیلش و ولیش. پس نمی باشد بیع کسی که مالک نیست در تصرف مانند از جنبی بیگانه نافذن لازمان. نمیم چی نافذن چی من میشه؟
یعنی که چیز باشه، عقد نافذ باشه، نفوذ داشته باشه، لازم باشه، یعنی عقد بسته بشه.
اما متوقف میشه بر اجازه مالکش. فمتا اجازه
خب اینجا چی گفتش که کس که فلا یکونو به اومن لایم نکن تصرف
مالک نبوده برای این که تصرف بکنه توش و عقد جاری کرده، اون عقد متوقف میشه بر اجازه مالک،
بر اجازه مالک.
و متا اجازه او صحه و لزمه و متارد دهو بطله، پس هنگامی که اجازه بده اون مالکه صحیحه و لازمه و هنگامی که ردش بکنه باطله. و یوسف ما هازل عقد فضولی گمتن نامده شه عقد فضولی ولا فرقه بین یبی علی نفسهی اول مالکه و فرقی نیست بین این که بفروشه برای خودش یا برای مالکش، کما لا فرق فی الاجازت بین القبول و فعل تصرف به ثمن مثلا، همچنان که فرقی نیست در اجازه بین گفتن و انجام دادن،
بین قول و فعل. مثلا اجازه لازم نیستش که حتما که من اجازه دادم، همین که مثلا بیاتون ثمنی که گرفته یه تصرفی بکنه، یعنی یه کاری بکنه که نشان از اجازه باشه، یه عملی انجام بده که یعنی من راضی ام که فروختی، اونجا میگه اجازه اتفاق بده که تصرف به ثمن مثلا، مثل اینکه بیاد چی از پولش استفاده کنه یه چیزی رو بخره. فل فیکون الاجازه
فیکون الاجازه کاشفته ان صحت العقد و حصول ملکه من حین العقد او من حین الاجازته اختلاف
اظهر الاول
و یقال
این قسمت رو بگین بیکن الاجازه کاشفت ان صحت العقد،
در این که باشه اجازه کاشف از صحت عقد، یعنی به صحت اون اجازه بده و
حصول ملک من حین العقد
به نصب ملک و از هنگام که عقد بسته
شده او من حین الاجازه. ببینید اینجوری باشه فیکون الاجازت و کاشفت و از صحت العقد، فیکون الاجازت و کاشفت از صحت العقد و حصول ملک من حین العقد او من حین الاجازه اختلاف هم از هرها الاول. نظر حضرت امام چیه؟ اولی در این که اجازه کاشف از صحت عقد باشه و این که ملک از زمان عقد یا از زمان اجازه اختلافه، که فتوای حضرت امام اینجا میگن از فرمان اول، یعنی نظرش رو اولیه، یعنی چی؟ یعنی اجازه کاشف هستش.
و یقال و علال اول من میخویه
گفته میشه و یقال و علال اول ان الاجازت کاشفتون، گفته میشه و اولی میگن چی؟ میگن اجازه کاشف هستش و علال ثانی انها ناقلتون
و سمر از قولینه تظهر و فلنماع متخلن بین العقد و اجازت فعل الاول نماع المبیع و
نماع المبیع للمشتری و ثمن للبایع
و لستانی بلد. و نتیجه این سخنایی میشه که ظاهر میشه در اون نماع متخلن بین عقد و اون اجازه که
ثمره این دو تا بحث چیه؟
نمای متخلل
ظاهر میشه در کجا؟ در نمای متخلل بین عقد و اجازه.
پس بر اولی بین این دو تا چیزی که توضیح دادیم کاشفی و چیز اولی
چی بود؟ کاشف بودن نما المبیع،
اون نمایی که برای مبیع بوده برای مشتریه و
ثمن دل بایه
پولش برای
و نمای ثمن، یعنی اون نمایی که ثمن داشته برای کیه؟ برای فروشنده
و بر دومی
بر ثانی برعکس، اگر اجازه ناقل باشه برعکس میشه
نمایی، یعنی به جفتش
بشه. نه
نمای
مبی
و نمای
ثمن
اینطوری
واقعا خیلی جفتش. سلام الله علیه و آله من دجره نیستم چرا؟
این درست آزون هفته یه شهر خواهم
بزنم
تو
بیست نمره
آخرم چند
نمره
مربوط به آزون
هفته گیه؟ من نمیدونم که چرا از اتون آزون هفته گیه نمیگیرم. چرا نمیگیرم؟
این هفته کنم یه نماینده شاید نداره درست که سوال حق بکنم.
میگه شما نماینده پایه نداریم؟ نماینده پایه تون بکنم همون سوالا رو تحت میکنم. شاید مثلا تو فرده بدا هر درست جدا دارم. خب اگه چیز رو خودتون چیز کنید تحت کنید بخشید یه خودبار رو هم میدونید، چون که واقعا امتحان هفتگی دادم براش لازمه و خوبه براتون.